ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به اتفاق شما خوبان شنونده این برنامه رو میشنویم.
نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایقی پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه آقای مجید رجعی معمار مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. از ابتدای سال 1400 هجری شمسی فارغ از موضوع گفتگوی برنامه، در بخش نخست به موضوعات گوناگون در حوزه هنر می‌پردازیم. این موضوعات گاه به صورت پیوسته و گاه بنا به ضرورت‌های زمانی مستقل خواهند بود. در نخستین برنامه از فصل جدید برنامه نگارخانه به موضوع هنر معاصر خواهیم پرداخت. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، از ابتدای سال 1400 در فصل جدید برنامه نگارخانه قرار است که به موضوعات مختلف بپردازیم. این موضوعات رو دوست داریم که به شکل درس گفتار ارائه کنیم، یعنی شاید از شکل معمولی که شما همواره در برنامه نگارخانه شاهد اون بودید خارج بشیم و شکل پویاتر و درس گفتاری تر یا شکلی به صورت کلاس های آنلاینی که این روزها در حال برگزاری است داشته باشه. همونطور که خدمتتون هم عرض کردم، بحث ما درباره هنر معاصر خواهد بود. اما واقعا هنر معاصر یعنی چه؟ این سوال بسیار مهمی است. شاید شما بارها و بارها درباره هنر معاصر شنیده باشید. اینکه در مواجهه با یک اثر هنری اون رو معاصر می‌خوانیم یا اثر دیگری رو به واسطه اینکه یک اثر هنری معاصر نیست نقد می‌کنیم، و یا درباره ویژگی‌هایی صحبت می‌کنیم که اون ویژگی‌ها رو در هنر معاصر تعریف می‌کنیم و برخی از آثار رو واجد اون ویژگی‌ها می‌دانیم و برخی از آثار رو فاقد اونها. به هر حال بحث هنر معاصر بحثی است که امروز بحث روز هنرهای گوناگون در عرصه‌ها و رسانه‌های گوناگون هنری است. بهتر است اینطور آغاز کنیم. اصولاً کلمه هنر معاصر از دو بخش هنر و معاصر تشکیل شده. بد نیست بدونیم که معاصر یعنی چه. حتماً و بارها برای همه ما پیش آمده است که درباره امور مختلف از صفت معاصر استفاده کردیم. یک فیلم معاصر، یک اثر داستانی معاصر، یک اثر نمایشی معاصر، یک نقاشی معاصر، یک پرفورمنس آرت معاصر و از این دست. اما معمولاً یک تعریف کامل و جامع از کلمه معاصر در ذهن ما شکل نمیگیره، و یا اگر هم تعریفی این چنین وجود دارد، بیشتر تعریفی است که از کلام و از خود واژه برمیاد. وقتی میگوییم معاصر، بیشتر و در قالب موارد نگاه ما به ریشه های کلمه هست، یعنی هم عصر بودن، یعنی همزمان بودن. یک نوع نگاه تقویمی به کلمه معاصر داریم. به این ترتیب برای این چهارچوب هم یک زمانهایی رو تعیین میکنیم. برای مثال وقتی میگوییم یک اثر هنری معاصر ما هستش یا یک فردی معاصر ما بوده است، یک زمانی براش تعیین میکنیم. به فرض میگوییم که اگر در 100 سال اخیر زندگی کرده است و یا اگر در 100 سال اخیر یک اثر هنری خلق شده است، به این ترتیب ما با یک اثر هنری معاصر یا یک فرد معاصر روبرو هستیم. برخی برای این عدد زمانهای گوناگونی رو هم در نظر میگیرند، مثلا اگر در 25 سال اخیر، مثلا اگر در 50 سال اخیر و یا این چنین. برابر این نگاه به کلمه معاصر در بسیاری از موارد یک نگاه تقویمی است. یک اثر هنری معاصر اثری است که در 100 سال گذشته، در 25 سال گذشته رخ داده است. من دوست دارم اینجا بیشتر درباره معاصر سوالاتی رو در ذهن شما مخاطبان عزیز ایجاد کنم. بنابراین بد نیست، شاید بنابراین شاید بد نباشد که شما هم همراه با ما سعی کنید به این سوالات پاسخ بدین و یا به کلب این معانی فکر کنید. از نگاه شما کلمه معاصر چه هستش؟ آیا معاصر یک معنای تقویمی دارد؟ اگر یک معنای تقویمی دارد و فقط و فقط به یک بازه زمانی اشاره می کند، اون بازه زمانی در ذهن شما چند ساله هست و یا شامل چه دوره های زمانی می شود؟ برای اینکه بهتر بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم، شاید بد نباشه که مثال هایی رو بیاریم تا نگاه ما به کلمه معاصر روشن‌تر بشه. بیایید فرض کنیم که همه شما با آثاری از هنرمند بزرگ نقاش جهان پابلو پیکاسو آشنا هستید. آیا به نظر شما آثار پابلو پیکاسو آثاری معاصر هستند؟ آیا به نظر شما نمایش هایی که توسط برشت اجرا شدند یا توسط بکت اجرا شدند، آیا آثاری معاصر هستند؟ آیا هنرمندانی مانند کمال‌الملک یا احمد اسفندیاری و یا بهمن محسس که هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی هستند، هنرمندانی معاصر محسوب میشوند و یا آثارشون آثاری معاصر هستند؟ اگر معاصر نیستند به چه دلیل معاصر نیستند؟ و اگر که اونها رو معاصر میدانید به چه دلایلی اونها رو معاصر میدانید؟ آیا نگاه شما هم یک نگاه تقویمی است و یا دلایل دیگری برای قرار دادن این آثار و این افراد در زیر عنوان معاصر دارید؟ ما در برنامه نخست دوست داشتیم تا سوالاتی رو درباره معاصر و هنر معاصر در ذهن شما به وجود بیاریم. بنابراین از شما خواهش میکنم تا برنامه آینده شما هم به همراه سایر مخاطبان به این معانی و این مفاهیم بیشتر فکر کنید تا در برنامه بعد درباره این موضوعات با هم بیشتر صحبت کنیم. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
اگه میخواییم با یه روایت جذاب از زندگی سالوادور دالی، نقاش مشهور و جنجالی اسپانیایی آشنا بشین، با ما همراه باشین. سالوادور دالی یکی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستم و احتمالاً خلاق‌ترین اونهاست. دالی الگو و منبع الهام بسیاری از هنرمندان بزرگ دوران معاصر به حساب میاد. نحوه برخورد دیوانوار این هنرمند و گویش عجیب غریب اون و از طرفی سیبیل های دالی رو میتونیم نماد جهانی سبک سورئال به حساب بیاریم. گفته میشه دالی یک برادر بزرگتر داشت که 9 ماه قبل از اون به دنیا آمد و اسم اون هم سالوادور بود. برادر سالوادور بر اثر بیماری فوت کرد و بعدها دالی داستانی رو تعریف میکرد که وقتی 5 سال داشته والدینش اون رو به گورستان بردن و سر آرامگاه برادرش به اون گفتن که سالوادور تناسخ روح برادرشه. والدین سالوادور با متوجه شدن استعداد بالای اون در هنر، سال 1916 اون رو به یک مدرسه طراحی فرستادن. اون دانش آموز جدی نبود و رویا بافی توی کلاس رو ترجیح میداد. و همیشه به خاطر پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب و داشتن موهای بلند توی کلاس از دیگران متمایز بود. سال 1922 دالی در آکادمی سان فرناندو مادرید به یادگیری هنر مشغول شد. اون توی اقامتگاه دانشجویی مدرسه زندگی میکرد و خیلی زود منحصر به فرد بودن خودشو به سطح جدیدی رسوند. دالی با موهای بلند به سبک زیبایی شناسی انگلیسی قرن 19 لباس میپوشید. در این زمان تأثیرات سبک‌های هنری مختلف رو میشد توی کارش تشخیص داد و انعکاس متافیزیک و کوبیسم هم در اونها به چشم میخورد. در بین سالهای 1926 تا 1929 دالی سفرهای زیادی به پاریس داشت و اونجا با نقاش‌ها و روشنفکرهای تاثیرگذاری مثل پیکاسو دیدار کرد. آگوست سال 1929 دالی با النا دیاکونوا که اون موقع همسر نویسنده سورئالیسم پل الوار بود آشنا شد. یک جاذبه ذهنی و فیزیکی قوی بین اونها شکل گرفت و النا خیلی زود الوار رو به خاطر عشق جدیدش یعنی دالی ترک کرد. النا که به نام گالا هم شناخته میشه منبع الهام دالی بود و نهایتاً با هم ازدواج کردند. گالا الهام بخش و مدل بسیاری از آثار دالی بود. اون رفتارهای عجیب و غیر قابل پیشبینی دالی رو تحمل میکرد و بارها دالی رو از ورشکستگی نجات داد. دالی تصاویر زیادی از گالا در طول زندگیش خلق کرد. رابطه این دو 50 سال رابطه مبهم اما عاشقانه بود. با شروع جنگ جهانی دوم دالی و گالا به آمریکا مهاجرت کردند. ورود دالی به نیویورک تأثیر زیادی در جهت توسعه هنری اون شهر داشت. در طول این دوره به شکل وسیعی روی رشته‌های هنری مختلف از جمله طراحی جواهرات، طراحی لباس، دکور صحنه، دکور فروشگاه کار کرد. سال 1948 دالی و گالا به اسپانیا و خونه قدیمی خودشون برگشتند، جایی که دالی 3 دهه دیگه به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. از سال 1960 تا سال 1974 دالی بیشتر وقت خودش رو صرف ساختن تئاتر موزه دالی در فیگرس کرد. ساختمان این موزه قبلا محل تئاتر شهر فیگرس بود که دالی در سن 14 سالگی کارهاشو به نمایش گذاشته بود. این تئاتر موزه به طور رسمی در سال 1974 افتتاح شد. ساختمان جدید از ویرانه‌های ساختمان قبلی درست شد و بر پایه یکی از طراحی‌های دالی شکل گرفت. این بنا عنوان بزرگترین سازه سورئال جهان رو از آن خودش کرده. سال 1980 دالی به خاطر اختلال حرکتی که باعث لرزش همیشگی و ضعف دستاش شده بود به اجبار نقاشی رو ترک کرد. اون که توانایی نگه داشتن قلم و نقاشی رو از دست داده بود، توانایی بیان خودش به بهترین نحوی که بلد بود یعنی نقاشی رو هم از دست داد. تراژدی بزرگتر در سال 1982 اتفاق افتاد. دالی دوست و همسر نازنین خودش گالا رو هم از دست داد. این دو اتفاق دالی رو دچار افسردگی عمیقی کرد. اون به قلعه‌ای که برای گالا خریده و بازسازی کرده بود نقل مکان کرد تا خودش رو از مردم پنهان کنه. سال 1984 دالی توی آتش سوزی به شدت آسیب دید و به خاطر اون مجبور به استفاده از ویلچر شد. دوستان، حامیان و هنرمندانی که طرفدارش بودن بهش کمک کردند تا از قلعه‌اش بیرون بیاد و به فیگرس برگرده. نهایتاً سالوادور دالی 23 ژانویه سال 1989 توی زادگاهش به خاطر مشکل قلبی درگذشت. پیکر اون در سردابی در تئاتر موزش دفن شده.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. سال 1400 هجری شمسی مثل هر سال با شادی و امید نوروزی آغاز شد، اما متاسفانه بلافاصله با هجوم موج چهارم همه‌گیری بیماری کرونا کام بسیاری از هموطنانمون تلخ شد. همه‌گیری بیماری کرونا، اما فقط سلامت و جان انسان‌ها رو هدف قرار نداده و اکنون با گذشت بیش از یک سال از آغاز اون، سلامت حوزه فرهنگ و هنر هم مورد تهدید جدی قرار گرفته و تبعات گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کاملا قابل لمسه. به همین دلیل در این برنامه میزبان آقای مجید رجعی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران هستم تا درباره تبعات گوناگون این همه‌گیری بر عرصه فرهنگ و هنر گفتگو کنیم. از شما دعوت میکنم تا دقایقی دیگر شنونده این گفتگو باشید. سلام آقای رجعی معمار، به نگارخانه خوش آمدید.
جناب آقای راست، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتین و در این برنامه حضور دارید. آقای رجعی معمار، به هر حال بیش از یک سال هست دیگه، داریم تقریبا وارد سال دومه همه‌گیری بیماری کرونا میشیم و به هر حال چنان که پیداست این شرایط قرار نیست به این زودی رخت بر ببنده از جامعه ما و از حوزه فرهنگ و هنر. شرایطی که اتفاق افتاده به هر حال تأثیرات عجیبی بر روی فعالیت‌های حوزه هنر داشته و خب به هر حال شما به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان ایران یکی از افراد آگاه هستید و میتونید بهتر ترسیم بفرمایید وضعیت موجود رو. چنان که پیشتر قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع کنیم با خود شما هم صحبت کردم، قصد ما این بود که درباره فعالیت هایی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست در جامعه صحبت کنیم، اما با توجه به شرایط فکر کردیم این بار بیایم و کمی آسیب شناسی کنیم و بدونیم که چه اتفاقی داره میفته در بودن این شرایط و در نبودن پویایی در حوزه فرهنگ و هنر. از شما خواهش میکنم که در واقع نگاه خودتون رو و تجربه خودتون رو در این دوران، به خصوص در این جهش آخر ویروس کرونا بفرمایید و مخاطبان ما رو با شرایط حاضر بیشتر آشنا بفرمایید.
خواهش میکنم. به هر حال همه مردم عزیز دیگه مبتلا به این قصه و وضعیت و شرایط کرونایی هستن در کشور عزیزمون، در مناطق مختلف، در این یک دو هفته اخیر هم که متاسفانه وضعیت در بسیاری از شهرها و مناطق کشور قرمز هست و کار و کسب های به هر حال متعارف هم تعطیل شده، کارهای هنری و فرهنگی که جای خود داره. به هر حال شرایط خوبی نیست اصلا برای همه مردم، شرایط خطرناک و نگران کننده است. برای اهل فرهنگ و هنر مضاعف، برای اینکه هم باید نگران سلامتی و در واقع بهداشت و مشکلات و مسائل خودشون و خانوادهشون باشه، همین که شرایط فعالیت فرهنگی هنری بسیار سخت شده و جزو جاییست که به هر حال و مقولاتیست که با مشکلات زیادی روبرو هستن. در حوزه سینما که خب به هر حال میدونید خروجی به هر حال همه آثاری که تولید میشه و در جشنواره‌ها عرضه میشه، بالاخره نهایتا بخش عمده از اینها باید در وهله اول در سالن‌های سینما عرضه بشه و بخش عمده از اقتصاد سینما در واقع متکی به فروش بلیت هست. در حداقل یک سال گذشته خب غالبا سینماها تعطیل بودن در ایام اندکی هم با ظرفیت پایین، در حالی که خب ما میدونیم وقتی که سینماها به صورت ظرفیت کامل و با تمام قوتش هم کار میکنن، به هر حال خیلی از فیلم ها نمیتونن دخل و خرجشون رو با هم
بله بازگشت مالی کامل نیست.
بله چرا اصد که خلاصه بخواد با یک دوم یا یک سوم ظرفیت. در مورد به همین باعث شده که الان بسیار از فیلم های سینمایی که ساخته شده در یکی دو سال اخیر، چون خیلی از فیلم هایی که در سال 98 هم ساخته میشد باز میمد از جشنواره فجر شروع میشد از عید 99 اکران شدن که بسیار از این فیلم ها تو نوبت مونده. یه تعدادی از فیلم ها هم که با همین سال گذشته در همین شرایط سخت کرونایی ساخته شد که اونا هم که هیچی، نه امکان این که بتونن خیلی جدی در جشنواره دیده بشن و نه امکان اکران پیدا کردن. حالا بعضی از فیلمسازانی که به هر حال سرمایه‌گذاران به هر حال غالبا دولتی یا نهادهایی رو داشتن، کسانی بودن که حمایت کرده بودن. اینها بالاخره قبل از اکران سینما تونستن حالا در اختیار تلویزیون قرار بدن یا بعضا در فضای مجازی ریسک بکنن و عرضه بکنن که بازگشت سرمایه مطمئن و جدی برای اونها نداره. و الان خب شرایط بسیار سختی هست، به همین خاطر الان تولید فیلم مجموعا کاهش پیدا کرده، در یک سال اخیر کاهش کاملا محسوس پیدا کرده. فضای تولید به هر حال فیلم و سریال های خانگی هم به دلیل شرایط کرونا فضای بسیار سختی است. من چون بعضی از اعضای خانواده و دوستان نزدیکم اینا همه درگیره، حالا کارگردانن، به هر حال تهیه کنندن، بازیگرن، میدونم که با چه سختی دارن میرن سر صحنه فیلم برداری، حالا چه تهران چه شهرستان. خیلی شرایط سخت و شرایط نگران کننده. در مورد هنر نمایش و تئاتر هم که وضعیت خیلی وخیم‌تر و شدیدتر هست.
غالبا یکی از مهمترین حوزه هایی که واقعا ضربه خورده از همه‌گیری بیماری کرونا همین حوزه نمایش هست. یعنی فکر می‌کنم واقعا هیچ حوزه به این شدت ضربه نخورده باشه.
بله، برای اینکه خب اینا اولا مدت زیادی نیاز به تمرین دارن. بله. و کار هم غالبا کار گروهی است. بله. شما مثلا در هنری که خود شما بالاخره جزء اساتید چهره‌های برجسته هست، برجسته به اصطلاح هنر نقاشی هستید و با مقوله هنر تجسمی به خوبی آشنایید. غالب آثار تجسمی بالاخره به صورت فردی در آتلیه‌هایی که هنرمندان دارن، عکاس بالاخره با یه شرایط بهتری میتونه هنر خودش رو ادامه بده، مجسمه ساز. ولی کار تئاتر کار جمعی است و ما اثر نمایشی کمتر داریم که یه نفر خودش نویسنده و خودش تهیه کننده و خودش بازیگر و خودش طراح صحنه و لباس و نور و همه چی خودش باشه. کار جمعی است و خیلی لطمه خورده و جماعت بسیاری، هم دانشجوها و هنرجوها و هم اساتید بسیاری، چهرهای بسیاری درگیر هنر تئاتر هستن و واقعا مجموعه خانه تئاتر و این اصناف فراوانی که خانه تئاتر داره جزو کسانی هستن که خیلی لطمه خوردن. سالن‌ها همه بسته بوده، غالبا ایام کوتاهی هم در بین این موجهای اول و دوم، دوم و سوم و سوم و چهارم که الان بهش وارد شدیم، ایام کوتاهی یه زمینه ها و امیدی پیدا شد. ما خودمون که چند تا سالن داریم در خانه هنرمندان تماشاخانه ایران شهر، همه رو صدا کردیم بیاید کسی اگه هست بتونیم یه کاری بکنیم، ولی باز تو تمرین بودن که موج بعدی آمد. ما همین از قبل از عید خب خیلی خوشحال شده بودیم و تمام سالن هامون رو تقسیم زمانی کرده بودیم، در اختیار گروه های مختلف تئاتر گذاشته بودیم که بیان تمرین کنن و داشتیم خودمون رو آماده میکردیم. تمام کنداکتور سالن ایران شهر، هم سالن استاد ناظرزاده، هم سمندریان، هم تماشاخانه استاد انتظامی که ما داریم و میدونم دوستانم در تئاتر شهر، در سنگلس، جای دیگه، همه برنامه‌ریزی کرده بودن که بعد از عید دیگه انشالله نمایش ها حالا با تعداد بازدید کنندگان و مراجعان کمتر و با رعایت در واقع پروتکل ها بتونیم حداقل کار نمایش شروع بکنیم که خب همین موج جدید در اواخر تعطیلات عید که متاسفانه میشد کما بیش پیش بینی کرد که اگر بعد ما بی احتیاطی بکنیم به این مسئله برخورد خواهیم کرد.
همینطوره.
الان در شرایط خیلی سختی هستیم. این شرایط هم عرض کردم هممون میدونیم، هم شرایط سلامتی و حیات هنرمندا رو در بر میگیره، هم خیلی مشکل تر که اونو کسی حالا شاید خیلی نمیبینه، کمتر گفته میشه اون سلامتی و حیات جور دیگه، یعنی مشکل مالی. بسیاری از هنرمندای ما هنرمندای شاغل جایی نیستن و از محل هنرشون و تلاش هنریشون دارن ارتزاق هم میکنن. الان اینها با مشکلات بسیار جدی مواجه هستن. خب این موضوعات به همطور که من شاید در یه مصاحبه تنوع قبلم با جناب علی و بعضی از دوستان دیگه در بخش‌های مختلف حال صدا و سیما یا رسانه‌ها گفتن، به هر حال همه انجمن‌های هنری، خانه سینما، خانه تئاتر، انجمن‌های تجسمی، خانه هنرمندان، همه اینا در تلاش بودن، این مرتب با مسئولین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با سازمان برنامه بودجه، با دولت، به هر حال جلساتی بوده، مکاتباتی بوده، مباحثی مطرح شده که واقعا باید کمکی کرد و فکری کرد. نفر به نفر هنرمندان هم خودشون الان با مشکلات بسیارشون معیشتی مواجهن، غیر از اینکه کلیت تئاتر، کلیت سینما، کلیت گالری ها و فضاهای هنری هم همه با مشکل روبرو هستن. خب چون بخش عمده گالری های هنری کشور، بخش اعظمش اینا گالری های خصوصیه، یعنی هزینه آب و برق و گاز و تمام اینا که افزایش پیدا کرده که هیچ. بعد بسیار از این گالری ها در فضاهای اجاره‌ای در واقع و استیجاری داشتن تلاش میکردن. شما افزایش کرایه ها در سال گذشته و خصوصا از پارسال به امسال وضعیت رو میتونید چه وضعیت سخت و دشواری الان برای گالری داران ایجاد کرده، در حالی که خب اینا غالبا هم توی این ایام یا تعطیل بودن یا زمانهای بسیار محدودی میتونستن کار بکنن که مشکلات درآمدی فراوانی هم پیدا کرد.
بله، حالا همونطور که شما میفرمایید در حوزه های گوناگون، اگر حالا حوزه نمایش رو به حوزه اجرا هم تسری بدیم، در حوزه هنرهای جدید و اجرا به بخش عمده ای از فعالیت بسته به حضور مخاطب و تعامل یک به یک با مخاطبان هستش و به هر حال وقتی که این شرایط اتفاق افتاده، حتی اون بخش ها هم که به هر حال یک حرکت رو به رشد و رو به جلوی درش داشت اتفاق می افتاد، به خاطر این شرایط به طور کامل تعطیل شده است و ما اصلا شاهد هیچ گونه فعالیتی در حوزه های اجرا و دگرگونه های اجرایی هم نیستیم. حالا همونطور که با شما فرمودید در مورد نگارخانه ها و گالری های خصوصی، برها شرایط خیلی جالبی نیست و متاسفانه این گفتگوهایی هم که برها بسیاری از اونها رو هم خود شما حضور داشتید، در جلسات مشترکی هم رفتیم و صحبت هم کردیم، برای این گفتگوها برای کمک به هنرمندان و ساماندهی به شرایط فعلی به خصوص شرایط اقتصادی هنرمندان چندان راه به جایی هم نبرده و موفقیت‌آمیز هم نبوده. واقعا دیگه بعد از گذشت یک سال و اندی، امیدوارم که برخی از دست‌اندرکاران یک فکر جدیتری در این زمینه بکنن و این شرایط رو واقعا کمی دگرگون کنن یا دست کم کمک کوچکی برای دگرگون شدنش بتونن بکنن، برای بخش اقتصادی منظورم هستش.
انشاءالله امیدواریم. به هر حال همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، ببینید ما کرونا که شروع شد خب یه چیز غیر مترقبه بود همه دنیا، و بعد بعضی فکر کردن یه ماه، دو ماه، سه ماه، بعضی دیگه نهایتا گفتن یک سال. الان با شرط جدید که در دنیا پیش آمده، بشریت به شدت با این موضوع مواجه خواهد بود در طول سالهای آینده. بنابراین باید بشینن تدبیر بکنن که واقعا رفت آمدها رو چجوری کنترل بکنن. یه مدیریت خیلی جدیتر این قضیه میخواد که یهو ما دوچار یه همچین وضعیتی نشیم که مجبور شیم همه کارکسبها رو دوباره بخش عمدهش رو تعطیل بکنیم و این شرط خطرناک برای کل جامعه، از جمله به هر حال اهل فرهنگ و هنر.
سپاسگزارم آقای رجایی معمار. حالا ما این بار درباره کلیت صحبت کردیم، من میخوام خواهش کنم از شما که در برنامه آینده هم در واقع اجازه بدین که من میزبان شما باشم و بیشتر درباره خود خانه هنرمندان در این دوره صحبت
کنیم.
بعد این برنامه ها به چه صورت هستش. سپاسگزارم باز هم از حضور شما در برنامه نگارخانه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
سخنگوی وزارت بهداشت میاد هر روز میگه که آقا 120 از هموطنان ما دار فانی رو وداع گفتن.
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته،
تعداد بیماران شناسایی شده طی
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
آیا این کار میخوایدم توی ادامه پیدا بکنه؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.
همدل و همراه تمامی توصیه های بهداشتی رو گوش و رعایت میکنیم. کرونا رو جدی بگیریم دوستان. کرونا ویروس مرگباری، برای حفظ سلامتی خودمون و عزیزانمون حتما کرونا رو جدی بگیریم و رعایت کنیم توصیه های بهداشتی رو. و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به آخر